اوریدونکو پر نورو موضوعاتو اسمی سونه لیکلی دی. له همدې سره دا خبری مجله سر ته ورسېده. سید سمی عباس له تاسو سره دی په بلې خبری مجلې کې. عباس صاحب سهار مو بخیر.
تشکر احمد شبر، خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز شنبه 4 جوزای سال 1398 هجری شمسی، 20 ماه مبارک رمضان سال 1440 هجری قمری، برابر است با 25 ماه می سال 2019 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد تلفات سیلاب‌ها در افغانستان، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و گزارش‌های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. تعداد تلفات در حمله دیروز انفجاری در یک مسجد در کابل بیشتر شده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید برای حفظ و نگهداری منار جام تلاش دارد. آمریکا صدها سرباز دیگر را به شرق میانه میفرستد. تفصیل خبرها. شمار تلفات انفجار دیروزه شهر کابل افزایش یافته است. بر اساس گزارش‌های تازه، در انفجار دیروز در یک مسجد 3 نفر کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. در نتیجه این حمله مولوی سمیع الله ریحان، ملا امام مسجد تقوا، جان داده است. جان آقا یکی از مسئولان حوزه نهم امنیتی شهر کابل به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است مواد انفجاری شاید در میکروفون جابجا شده بود که ملا امام توسط آن آذان میداد و خطبه میخواند. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان به رادیو آزادی گفت در معلومات ابتدایی گفته شده بود که حمله را طالبان انجام دادند، اما طالبان آن را رد کردند. تا کنون کسی و یا گروهی مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. 5 سرباز رومانیایی در انفجار ماین کنار سرک در افغانستان زخمی شدند. انفجار ساعت 12:30 بجه چاشت دیروز رخ داد. وزارت دفاع رومانیا گفت سربازان این کشور با نظامیان آمریکایی سرگرم گزمه بودند. اما در مورد محلی که این حادثه رخ داده است معلومات دقیق داده نشده. زخمی های حادثه توسط هلیکوپتر به شفاخانه نیروهای بین المللی در کندهار انتقال یافتند. نظامیان رومانیایی در چوکات ماموریت حمایت قاطع ناتو خدمت می کنند. این دومین حمله مرگبار بر ساکر رومانیا در ظرف یک ماه در افغانستان است. در ششم ماه می هم 2 سرباز رومانیایی در حمله در افغانستان زخمی شدند. کلاوس یوهانس رئیس جمهور رومانیا به خاطر خدمات صادقانه سربازانشان در افغانستان ابراز امتنان کرده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید برای حفظ و نگهداری منار تاریخی جام تلاش میکنند. باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها مناطق زیاد به شمول ولسوالی شهرک غور را زیر آب کرده است. منار جام در همین ولسوالی موقعیت دارد. خبرنگار رادیو آزادی به قول مقامات غور میگوید سیلاب تا منار جام رسیده و این میراث تاریخی را به خطر انهدام روبرو کرده است. غلام ناصر خازی والی غور به رادیو آزادی گفت
رئیس جمهور هم هدایت دادن که از هر امکانی که هست استفاده بکنیم تا اینکه منار از تخریب منار جلوگیری شود.
وزارت اطلاعات و فرهنگ دیروز در خبرنامه گفته است در اثر سیلاب‌ها راه‌های منتهی به منار جام مسدود شدند. این منار در کنار دریای موقعیت دارد که آبان به دریای هریرود می‌ریزد. منار جام 65 متر ارتفاع دارد. این منار شامل میراث‌های فرهنگی سازمان ملل متحد در یونسکو ثبت است. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی تمریناتی با تفاوت 3 ویکت بر تیم کرکت پاکستان برنده شد. این بازی دیروز در شهر بریستول انگلستان برگزار شده بود. بازی را تیم کرکت پاکستان آغاز کرد و برای بازیکنان تیم افغانستان 263 رنز هدف تعیین کرد. تعداد زیاد افغان‌ها و پاکستانی‌ها در میدان کرکت شهر بریستول این بازی را تماشا کردند. قرار است روز پنجشنبه آینده بازی‌های جام جهانی کرکت سال 2019 در شهرهای انگلستان و ویلز آغاز شد. تیم کرکت افغانستان دیروز اولین بازی تمریناتی را با تیم پاکستان اجرا کرد و بازی دومی آن روز دوشنبه با تیم کرکت انگلستان است. تیم ملی کرکت افغانستان در اولین بازی جام جهانی کرکت به مصاف تیم استرالیا می رود. ادامه اخبار از رادیو آزادی.
ایالات متحده آمریکا 1500 سرباز اضافی به شرق میانه میفرستد. آمریکا میخواهد در بحران کنونی با ایران نیروهای نظامی خود در شرق میانه را تقویت کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیروز در قصر سفید به خبرنگاران گفت نیروهای اضافی در همه مناطق نقش اغلبا محافظتی را بازی میکنند. ترامپ اظهار داشت آنها میخواهند که شرق میانه محفوظ باشد. و این مطلب را دیروز حین ترک قصر سفید به قصد ژاپن بیان کرد و در این رابطه صحبت مفصل در همین برنامه داره. میلیون ها نفر در کشورهای مختلف اروپایی به پای صندوق‌های رأی می‌روند تا اعضای پارلمان اروپا را انتخاب کنند. رأی‌گیری برای پارلمان قاره اروپا در هفته‌ای که گذشت آغاز شد و دیروز جمعه مردم آیرلند و جمهوری چک رأی دادند. در سه کشور دیگر اتحادیه اروپا مردم امروز 25 ماه می به صندوق‌های رأی می‌روند و بقیه در روز 26 ماه می رأی می‌دهند. در نتایج ابتدایی این انتخابات چنین معلوم شود که برعکس پیش‌بینی بعضی از تحلیلگران احزاب راستگرا در این انتخابات پیشقدم نبودند. در حدود 400 میلیون نفر واجد شرایط رأی در این انتخابات سهم می‌گیرند تا 751 کرسی پارلمان اروپا را پر کنند. اولین نتایج رسمی قرار است در 26 ماه می زمان اعلان شود که رأی‌گیری در تمام 28 کشور اتحادیه اروپا تکمیل گردد. و قرار است مسابقات جام جهانی هاکی روی یخ در سال 2023 میلادی در شهر سن پیترزبورگ روسیه برگزار شود. از سال 2016 میلادی به این سو این اولین بار خواهد بود که بازی‌های هاکی روی یخ در روسیه برگزار می‌شود. در بخش از این پیشنهاد حکومت روسیه تعهد کرده که برای اجرای این بازی‌ها در مرکز شهر سن پیترزبورگ چندین استادیوم اعمار کند که گنجایش 23,000 تماشاگر را داشته باشد. در میدان بازی دیگر این شهر نیز مسابقات برگزار می‌شود. فدراسیون بین‌المللی هاکی روی یخ دیروز گفت برای مسابقات قهرمانی سال 2024 میلادی هاکی روی یخ شهرهای پراگ و استراوا در جمهوری چک برگزیده شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 7:37 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. در نتیجه باران‌ها و سیلاب‌ها در ولایات مختلف افغانستان تعداد زیاد کشته شدند. یک مقام حکومت میگوید
از ولایات هرات، غور و غزنی در مجموع 21 نفر شهید گزارش شده بود.
خشکسالی‌های سال گذشته خسارات زیاد به دهاقین بار آورده است. مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. پیروزی تیم کرکت افغانستان در بازی تمریناتی علیه تیم ملی پاکستان. اداره خوراک و زراعت سازمان ملل متحد به صادر کنندگان مواد زراعتی از هرات کمک میکند. یک مقام هرات میگوید
این تفاهم‌نامه قادر میسازد که بعد از تجهیز ساختن شرکت ها بهبود کمی و کیفی در محصولات وجود بیاید.
ایالات متحده آمریکا 1500 سرباز دیگر را به شرق میانه میفرستد و صحبت از سلسله رنگ های زندگی.
در پارک هستم، بلانی پخته میکنم، دیگه با ظرف میشویم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در اثر باران و سیلاب‌های شدید در تعدادی از ولایت افغانستان 21 نفر کشته شدند. گفته می شود این باران و سیلاب ها مزارع مردم را از بین برده، راه‌ها و سرک ها و همچنان خانه های مردم را تخریب کردند. حکومت افغانستان می گوید این سیلاب ها به مردم ولایات غور، هرات و غزنی صدمات جانی و مالی زیاد رسانده است. مقیم نائب با تفصیل بیشتر.
به نام ملا اصغر یک خانه تخریب شده که معلوم نیست که تو کس زنده بور شده، یعنی همه به زیر شگات و شوال شده. چندین خانه دیگه مواشی خود از دست داره. شما خواهشمند هستم که همه را زودتر به وزارت حوادث برسانید.
اکبر براتی، این شنونده رادیو آزادی، در تلفن پیامگیر رادیو آزادی تقاضا کرده که صدایش را نشر کند تا وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث از وضعیت آنها باخبر شوند. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث میگوید در اثر سرازیر شدن سیلاب ها در مناطق مرکزی جنوب و غرب افغانستان 21 نفر کشته شدند. محمد اسلم سیاس معاون این وزارت دیشب به رادیو آزادی گفت
از ولایات هرات، غور و غزنی در مجموع 21 نفر شهید گزارش شده بود. خوشبختانه در ولایت هرات که 9 نفر گزارش شده بود، 7 نفرش پیدا شد و متاسفانه بازم در جمله تلفات انسانی 3 طفل که یک دختر و 2 پسر شامل است، اینا در اثر سیلاب‌ها تلف شدند و همچنان 7 نفر در ولایت غور.
با گفته آقای سیاس، این سیلاب‌ها 221 خانه را تخریب و یا قسمان از بین بردند. اسلم سیاف همچنان گفت این سیلاب‌ها در برخی از ولایات کشور بسیاری از راه‌ها و سرک‌ها، زمین‌های زراعتی و کانال‌ها و همچنان کاریزهای آب را از بین برده است. معاون اداره رسیدگی به حوادث افغانستان افزود آنها با مناطق سیلاب زده مواد خوراکی و در برخی ولایات سیلاب زده سروی برای کمک به مردم آغاز شده است. در این حال غلام ناصر خازی والی غور امروز در یک کنفرانس خبری گفت
بی حساب عرضی زراعتی زیر سیل شده که کاملا کشت و زراعت مردم، سربندها، جویها، نرها و راه‌های مواصلاتی تخریب شده که بالکل از حساب بیرونوی نیازمندی و کمک‌های عاجل نهادهای ملی و بین‌المللی داره.
از ولایت هرات و غزنی هم چنین گزارش‌های به نشر رسیدند. در این میان سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه گزارشی را در مورد وضعیت بشری ناگوار در افغانستان به نشر رساند. در گزارش سازمان ملل متحد می‌خوانید که پیش از سرازیر شدن این سیلاب‌ها حداقل 6.3 میلیون کودک افغان به خاطر خشکسالی به کمک‌های بشری نیاز داشتند. سازمان ملل متحد در این گزارش می‌گوید نزدیک به 300 هزار افغان به خاطر خشکسالی بی‌جا شدند. با گفته این سازمان خشکسالی پی در پی و اکنون بارانهای شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها افغان‌ها را در وضعیت بد بشری قرار داده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
خوشسالی سال گذشته ضررهای زیادی را برای دهقین کشور به خصوص دهقین ولایت دایکندی بار آورده است. به همین دلیل ریاست زراعت ولایت دایکندی به همکاری بخش زراعت سازمان ملل متحد برنامه‌ای را برای کمک به دهقین متضرر از خوشسالی در این ولایت آغاز کرده است. عباس نادری گزارش می‌دهد.
برای بیش از 5000 دهقان متاثر از خشکسالی در ولایت دایکندی کمک توزیع می‌شود. ریاست زراعت و مالداری ولایت دایکندی برنامه کمک‌های حالت اضطرار برای دهقین متضرر از خشکسالی را در دو ولسوالی نیدی و شهرستان ولایت دایکندی آغاز کرد. با آغاز به کار این برنامه برای بیش از 5000 دهقان در این ولایت کمک‌های حالت اضطرار توزیع خواهد شد. عبدالواحد فیروزی رئیس زراعت ولایت دایکندی در این مورد گفت
در این پروژه باز هم در دو ولسوالی نیلی و شهرستان تطبیق خواهد شد که در هر ولسوالی ما به تعداد 2975 مالدار تحت پوشش قرار خواهد دادیم که در ولسوالی شهرستان هم عین چیز 2975 مالدار تحت پوشش قرار خواهد گرفت که در هر پکیج ما برای هر دهقان ما 100 کیلوگرم علفه حیوانی، 3 کیلوگرم شبدری مصری و بهترین شبدر است و همچنان برای 7 مالدار ما ادویه ضد کرم توزیع خواهد شد.
این برنامه با حمایت مالی بخش زراعت سازمان ملل متحد یا FAO و توسط مؤسسه افغان اید تطبیق خواهد شد. به گفته آقای فیروزی بودجه این پروژه بیش از 176 هزار دلار آمریکایی است که در سطح ولایت دایکندی در حدود 10 هزار فامیل را تحت پوشش قرار خواهد داد. سید انور رحمتی والی ولایت دایکندی نیز در افتتاح این برنامه اضافه کرد
این اقدام ما را برای رفع همین نگرانی که از این بابت داریم کمک میکنه و ما انتظار دارم که چنانچه تأکید شد دوستای ما هم سی محترم افغانید و هم مسئولینی که در تطبیق از این زراعت میکنه مثل ولسوال شهرستان و در اینجا رئیس زراعت و رئیس سکتوری و همکارای دیگه ما سریعت اقتصاد اینا سعی بکنه که همون کیفیت بهتری پروژه را در نظر بگیره و ما یک
این پروژه ها در حالی قرار است در ولایت دایکندی تطبیق شود که خشکسالی سال گذشته صدمات بسیار جدی را در بخش های مالداری، زراعت و علفچرها در سطح دایکندی به بار آورده بود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، حالا هم جعفر احمدی مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
جان دادن چند تن به شمول مولوی سمیع الله ریحان توجه شماری از نشریه‌ها را به خود جلب کرده است. این روحانی طرفدار حکومت افغانستان در نتیجه انفجار پس از چاشت روز جمعه در ناحیه نهم شهر کابل کشته شد. نشریه ستارسن استرایپس به نقل از بصیر مجاهد سخنگوی قماندانی امنیه کابل نوشته است ریحان هدف اصلی این انفجار بود. در ادامه آمده است بمبی که در میکروفون مسجد جابجا شده بود هنگام امامت ریحان منفجر شد. نشریه نوشته است هرچند مسئولیت بمبگذاری جمعه را کدام گروه بدوش نگرفته، اما این گونه بمبگذاری ها را معمولاً طالبان و گروه دولت اسلامی انجام می دهند. نشریه استریت تایمز می نویسد در صفحه فیسبوک ریحان یک عکسش در کنار نیروهای امنیتی افغانستان دیده می شود. به نوشته نشریه ریحان سونی در حال جان داد که کابل شاهد حمله های مداوم بالای مساجد و گرد همایی های شیعیان بوده است. در ادامه آمده است این حمله ها مشخصاً توسط شاخه خراسان یا ولایت خراسان وابسته به گروه دولت اسلامی انجام شده است. نشریه لانگ وار جورنال می نویسد جان واکرلن معروف به طالب امریکایی پذیرفته که تا پیش از 11 سپتامبر سال 2001 در صفوف طالبان در افغانستان جنگیده بود. او پس از سقوط رژیم طالبان از سوی نیروهای آمریکایی دستگیر شد و در سال 2002 یک محکمه فدرال آمریکا به 20 سال زندان محکومش کرد. نشریه می نویسد لن که پنجشنبه پس از 17 سال از یک زندان آمریکا آزاد شد، در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN پذیرفته که عضو گروه تندرو انصار بود. در ادامه به نقل از لند آمده است که همراه با پاکستانی ها وارد افغانستان شده بود و آشناییش با زبان عربی سبب شد تا به گروه عرب ها بپیوندد. نشریه نوشته است گروه انصار از سوی شاخه عربی شبکه القاعده که اسامه بن لادن رهبرش بود حمایت مالی می شد. به نوشته نشریه لند در کمپ به نام الفاروق که توسط القاعده ایجاد شده بود و تمویل می شد آموزش دیده است. نشریه می نویسد گروه طالبان به شبکه القاعده اجازه داده بود تا این کمپ را بسازد. لانگ وار جورنال نوشته است لند به اداره تحقیقات فدرال امریکا FBI گفته است در دهه 90 برای نخستین بار به گروه حرکت المجاهدین در پاکستان پیوسته بود. نشریه می نویسد این گروه با القاعده رابطه نزدیک داشته و از سوی ایالات متحده در فهرست تروریستان شامل شده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، تیم ملی کرکت افغانستان در بازی تمریناتی با تفاوت 3 ویکت بر تیم کرکت پاکستان پیروز شد. این بازی دیروز در شهر بریستول انگلستان برگزار شده بود. مقیم نائب موضوع را دنبال کرده است.
تعداد زیاد افغان ها و پاکستانی ها در میدان کرکت شهر بریستول این بازی را تماشا می کردند. اما تعداد زیاد علاقمند بازی تیم افغانستان در داخل و خارج از کشور این بازی را از طریق اینترنت و تلویزیون هایشان تماشا می کردند. آنها می گفتند که برنده شدن این بازی کرکت برای آنها خیلی اهمیت دارد. نسیمه یکی از تماشاچیان این بازی به رادیو آزادی گفت
تیم افغانستان بسیار بازی پرشور و هیجان را امروز با تیم ملی پاکستان انجام داد. جای خوشی عجیبه که وقتی که من تیم کرکت افغانستان بازی میکنم، تمام ملت افغانستان در هر جایی که باشد، در افغانستان و در خارج، همشون یک جا جای تجلیل میکنند. با برکل ما شما معلومه که یک خواب پاکستان که از همسایه نزدیک افغانستان است، یعنی حالت سیاسی که بین افغانستان و پاکستان است، مردم بسیار در نقطه اساس رقابت با هم آمده. با خواهد بازی بین افغانستان و پاکستان میشه، مال افغان ها یک ما نتایج خاص میباشند.
الیتا میلر، نماینده خاص سازمان ملل متحد در امور زنان در کابل، در تویترش نوشت: امروز هیچ چیزی ارزش ندارد. امروز روز پیروزی آبی پوشان افغان است. خانم میلر می نویسد: زمانی که موضوع کرکت مطرح باشد، او هم افغان است. قرار است روز پنجشنبه آینده بازی های جام جهانی کرکت سال 2019 میلادی در شهرهای بریتانیا آغاز شود. تیم کرکت افغانستان دیروز اولین بازی تمریناتی را با تیم پاکستان اجرا کرد و بازی دوم آن روز دوشنبه با تیم کرکت انگلستان برگزار می شود. تیم ملی کرکت افغانستان در اولین بازی جام جهانی کرکت به مصاف تیم استرالیا می رود.
مسئولان در ریاست زراعت هرات می گویند که روز پنجشنبه به ارزش $1,000,000 تفاهم‌نامه همکاری بین سازمان خوراک و زراعت سازمان ملل متحد و 15 شرکت در هرات به امضا رسید. شاپور صابر از هرات گزارش می دهد.
سازمان خوراک و زراعت سازمان ملل متحد برای چندین شرکت تولید محصولات زراعتی و لبنیات به ارزش $1,000,000 آمریکایی ماشین آلات در بخش پروسس، بسته‌بندی و صادرات کمک می‌کند. عبدالصبور رحمانی رئیس زراعت هرات به پیامدهای مثبت تطبیق این پروژه در این ولایت خوشبین است. او می‌گوید که این پروژه چندین شرکت تولید کننده را کمک خواهد کرد تا محصولاتشان را در بازارهای جهانی به فروش برساند.
مجموعاً 15 تفاهم‌نامه به ارزش $1,000,000 در قسمت محصولات خشک ما و شما، میوه‌جات خشک، زعفران، لبنیات و شرکت‌های تولید کننده تخم‌های بذره گندم میباشه و این تفاهم‌نامه قادر می‌سازه که بعد از سجی ساختن شرکت‌ها بهبود کمی و کیفی در محصولات به وجود بیاید و همچنین جایگاه ما در صادرات و بین مارکت‌های متقاضی جایگاه مشخص به ما تعیین کنه.
پروژه تقویت ارزش زنجیره‌ای وزارت زراعت در غرب افغانستان یا FAO با همکاری ریاست زراعت تا 4 ماه آینده به این شرکت‌ها ماشین آلات جهت پروسس و بسته‌بندی محصولات زراعتی و لبنیات فراهم می‌سازد. پاول بوریان، مدیر پروژه تقویت زنجیره ارزش در غرب افغانستان، در این باره میگوید: همین کمک هایی که به شرکت ها می شود در بخش مدرن سازی شرکت ها کار می شود و همچنین افزایش کیفیت محصولات. یعنی اگر من مثال بزنم، پروسس بهتر کشمش توسط دستگاه هایی که به یک شرکت داده می شود روی پروپوزر هایی که به دفتر ما می آید ما کار می کنیم تا بتوانیم کیفیت پروپوزر را بلند ببریم تا با ماشین آلاتی که در اختیار آنها قرار می دهیم کیفیت محصول بلند برود. یکی از دلایل پایین بودن حجم محصولات زراعتی افغانستان به کشورهای اروپایی و آمریکایی مشکلات در بخش پروسس و بسته‌بندی می باشد و به همین خاطر صادرات به این کشورها کم است. مسئولان در ریاست زراعت هرات امیدوار هستند که با بهره‌گیری از ماشین آلاتی که سازمان خوراک و زراعت سازمان ملل متحد در اختیار شرکت‌های تولید کننده محصولات زراعتی و لبنیات قرار می‌دهد، گام‌های مستحکمی در بخش افزایش صادرات برداشته شود.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ دستور داده است که 1500 سرباز دیگر آمریکایی به شرق میانه فرستاده شود تا قوای این کشور در منطقه تقویه شوند. این تصمیم در یک زمان اعلان می شود که تشنج بین آمریکا و ایران بیشتر شده، ولی رئیس جمهور آمریکا می گوید این قوا نقش دفاعی را بازی می کنند. به تعقیب این اعلان رئیس جمهور ترامپ روز جمعه 24 ماه می، وزیر خارجه آمریکا مایک پومپئو طی اعلامیه خبر داد که آمریکا به ارزش $8.1 میلیارد اسلحه به عربستان سعودی، امارات متحده عرب و اردن می فروشد تا جلوی تهاجم ایران را بگیرد. این تصمیم جزء اقدامات جدی آمریکا علیه ایران در منطقه حساب می شود. ماه گذشته یک کشتی جنگی طیاره بردار آمریکایی با آبهای نزدیک ایران فرستاده شد و آمریکا یک تعداد دیپلماتان خود را همچون اقدامات محافظوی از عراق بیرون کرد. قبل از آغاز سفر به ژاپن، رئیس جمهور آمریکا دیروز اظهار داشت آمریکا یک تعداد کم سربازان خود را همچون گام‌های محافظتی به شرق میانه می‌فرستد. با گفته او یک تعداد افراد مسلکی و با استعداد به شرق میانه می‌روند تا ببینند که چی می‌شود. در یک نشست خبری در واشنگتن، مقامات وزارت دفاع آمریکا اولین بار ایران و متحدین آن را رسما متهم ساختند که در بمبگذاری کشتی‌های نفتکش در نزدیکی امارات متحده عرب و پرتاب راکت در عراق دست دارند. معاون ادمیرال مایکل گیلدی که یک مقام مهم در کمیته لویدریستیزان قوای مشترک آمریکا می باشد، اظهار داشت مقامات آمریکا به حد کافی مطمئن هستند که سپاه پاسداران انقلاب ایران مسئول انفجارها در 4 کشتی می باشند. رابط بین ایران و آمریکا بعد از آن تیره تر شد که رئیس جمهور ترامپ کشورش را از پیمان اتمی ایران با 6 قدرت بزرگ که در سال 2015 امضا شد خارج نمود. آمریکا تحریم‌های اقتصادی را هم دوباره علیه ایران جاری کرد. فعلا در حدود 70,000 سرباز آمریکایی در سرتاسر شرق میانه مستقر می باشند. از جمله در یک قرارگاه قوای بحری در بحرین، مرکز عملیاتی قوای هوایی در قطر و در حدود 5,200 سرباز در عراق و 2,000 سرباز دیگر در سوریه. حداقل یک عضو کنگره آمریکا با فروش اسلحه به 3 کشور عرب مخالفت نشان داده، ولی وزیر خارجه آمریکا مایک پامپیو در اعلامیه گفته است تصمیم فروش اسلحه به این کشورها بدون موافقه کنگره عملی خواهد شد، زیرا این عمل حمایت از متحدین آمریکا می باشد و برای تقویه ثبات در منطقه صورت می گیرد و از این کشورها در برابر تهدید ایران محافظت می کند. شنوندگان گرامی، حالا هم توجه کنید به سرخط خبرها. شمار تلفات انفجار دیروز شهر کابل افزایش یافته و بر اساس گزارش‌های تازه در انفجار دیروز بر مسجد تقوا 3 نفر کشته و 20 نفر دیگر زخمی شدند. در جمله کشته شده‌ها مولوی سمیع الله ریحان، ملا امام این مسجد شامل است. 5 سرباز رومانیایی در انفجار ماین کنار سرک در افغانستان زخمی شدند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید برای حفظ و نگهداری منار تاریخی جام تلاش میکند. باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها مناطق زیاد به شمول ولسوالی شهرک غور را زیر آب کرده است که منار جام در آن وجود در آنجا میباشد. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی تمریناتی با